آتی بود به سخنرانی های خانم کلینتون برای بازرگانان و بانکدارها در وال استریت، و توی اونها خانم کلینتون بسیار به نفع این روابط آزاد تجاری صحبت کرده بود و کاملا پیدا بود که خیلی طرفدار اینهاست و دوست داره و اصلا از دنیایی صحبت کرده بود که توش اصلا مرزی نباشه بین مثلا آمریکا و کانادا و مکزیک مثلا، و این چیزی شبیه به همین حالت بازار واحد و مشترک اروپا که الان در اتحادیه اروپا وجود داره در یه جایی مثل آمریکا هم شکل بگیره بین اون کشورها. خب یه ایالتی که فکر میکنه بابت این روابط آزاد تجاری، بابت این مدل جدید، بابت این جهانی سازی جدید ضربه خورده، آدمهایی هستن که شغلشون از دست دادن، یه بار در انتخابات درون حزبی سعی کردن پیام خودشون به حزب دموکرات برسونن و نشده، احتمالاً گروهشون گویا الان رفتن به نامزدی رأی دادن که منتقده اون روابط
آقای ترامپ.
بله،
و به این ترتیب در هر ایالتی ما میبینیم فاکتورها و مؤلفه‌هایی وجود داره، از مسائل نژادی گرفته، از مسائل سیاست خارجی که همونطوری که اشاره کردی برای کوبایی ها، و یا مسائل اقتصادی که سرنوشت این انتخابات رو رقم میزنه. اما به موازات دنبال کردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مسئله سنا و مجلس نمایندگان و نتیجه‌ای که تا این لحظه به دست اومده، چه اتفاقی افتاده تا اینجا، ما خبرهای تازه چی هست و
بله.
نتیجه
همزمان با این انتخابات تمامی کرسی‌های مجلس نمایندگان آمریکا هم انتخاباتش برگزار شد و همچنین یک سوم کرسی‌های مجلس سنای آمریکا. من میتونم بگم که البته پیش بینی شده این هم انتخابات، این هم در واقع شمارش آرا دقیق به پایان نرسیده، تا اینجای کار در مجلس نمایندگان 223 کرسی به جمهوری خواهان رسیده و 160 کرسی به دموکرات ها، 52 تا دیگه مونده که تکلیفش روشن بشه. حتی اگر این 52 تا هم ببره، حزب دموکرات نمیتونه اکثریت مجلس نمایندگان رو به دست بگیره. پس اینجا میتونیم بگیم که برنده مجلس نمایندگان قطعا حزب جمهوری خواه هست و ما مجلس نمایندگانی خواهیم داشت که کماکان مثل دوره قبلی توش حزب جمهوری خواه اکثریت رو داشته باشه. در مجلس سنای آمریکا که 100 کرسی داره، 48 کرسی تا اینجا رسیده به جمهوری خواه، در واقع یک سومش تکلیفش روشن میشه، ترکیب که تغییر بکنه 48 تاش میشه جمهوری خواه، 46 تاش تا اینجای کار دموکرات، 6 تا مونده که تکلیفش روشن بشه. خب هر کس اگه از کدوم از این حزبا بتونه این 6 تا رو ببره میشه اکثریت، ولی باز پیش بینی نمیشه که نه حزب دموکرات نه حزب جمهوری خواه 6 تا رو ببرن، و پیش بینی که وجود داره اینه که احتمال داره 50-50 بشه. اگر 50-50 بشه، رئیس مجلس سنا به طور تشریفاتی معاون رئیس جمهور هست که وقتی 50-50 بشه به عنوان رأی تعیین کننده، رأی 101 وارد بازی خواهد شد، که اگر جمهوری خواهان کاخ سفید رو به دست بگیرند عملا مجلس سنا جمهوری خواه خواهد شد، اگر دموکرات ها و خانم کلینتون کاخ سفید رو به دست بگیرند مجلس سنا جمهوری خواه خواهد شد. پیش بینی که شده، دوباره حدس و گمانی که زده شده در همین یکی دو ساعت اخیر این هستش که جمهوری خواهان هم در مجلس سنا هم اکثریت رو داشته باشند و به این ترتیب قوه مقننه هر دو بازوش، یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا، دست جمهوری خواهان خواهد بود. و اگر آقای ترامپ هم که رئیس جمهور جمهوری رو به دست بگیره،
چشم‌انداز در واقع این هست که اگر آقای ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشه، مجلسی همراه و بسیار نزدیک به خودش خواهد داشت. اما در این حال بسیار از جمهوری خواهان هم در طول این ماهای گذشته دیدیم، در ماهای آخر که پشت آقای ترامپ رو خالی کردن و حاضر نشدن با او همراهی کنن. آقای ترامپ از در واقع هم کسانی که در یک جبهه بودن و با او قرار بود از او حمایت کنند، در واقع حمایتی ندید. رسانه‌های نزدیک به جمهوری خواهان و پیشبینی هایی که نزدیک به در واقع طیف مخالف آقای ترامپ هست، اونها هم احتمالاً الان از این نتیجه شوکه شدن، چون تصور نمی‌کردن آیا میتونه در واقع برای اونها از این لحظه به بعد همراهی با آقای ترامپ رو به دنبال داشته باشه، آیا میتونن خوشحال در این خوشحالی شریک بشن یا خیر. به نظر
در میان جمهوری خواهان، منتقدین آقای ترامپ دو دسته بودند. یک دسته ای که انتقاد اصولی داشتند و اعتقاد داشتند که مثلا آقای ترامپ بنز کافی محافظه کار نیست، یا الکی داره برای جلب رأی و به شکل کاملا عامه‌گرا و پوپولیستی مثلا در مورد سفت جنین صحبت میکنه. شواهد زیادی وجود داشت، حرفاشو در می آوردن، می گفتن ببینید این اصلا 10 سال پیش در مورد سقط جنین مثلا یه جور دیگه فکر میکرد، در مورد ازدواج همجنسگرا اون حرف رو زد. اینها کسایی بودند که همچنان فکر میکنم که میتونن منتقد آقای ترامپ باقی بمونن، به خاطر اینکه این مسائل اصولی و بنیادین محافظه‌کاران آمریکایی رو امکان داره که آقای ترامپ راه دیگه ای رو اصلا در پیش بگیره، چیز عجیبی نخواهد بود. اما گروهی هم بودند که منتقد آقای ترامپ بودند، از جهت که میگفتن ایشون قابلیت برنده شدن در انتخابات رو نداره، به خاطر این موازی که داره، به خاطر حرفایی که میزنه، به خاطر غیر متعارف بودنش، این میره در انتخابات و میبازه و ما که جمهوری خواهیم و میخوایم برسیم به کاخ سفید با ایشون نمیتونیم.
و برعکس مثل اینکه دقیقاً غیر متعارف بودنش برگه برنده شده در
دقیقاً
انتخابات.
آره، حالا این اتفاق افتاده و این برنده شده. احتمالاً این گروه از منتقدینش قطعاً تعدیل خواهند کرد در مواضع خودشون و میان پشت سر آقای ترامپ و قطعاً براش کف میزنن، خوشحال میشن، میگن آقا ما فکر نمیکردیم تو ببری، حالا بردی، حالا طرفدارتیم. ولی اونایی که به شکل اصولی باهاش مخالفت میکنند باید از آقای ترامپ کار ببینن در دونه دونه اون مسائلی که براشون مهم هست، و از جمله مثلا همین سقط جنین رو که مثال میزنم، این نکته خیلی مهمی هست. آقای ترامپ رئیس جمهور، اگر ایشون رئیس جمهور بشه، زمینی که در بعد نیست همینجور یه بار دیگه یادآوری کنم که آقای ترامپ هنوز رئیس جمهور نشده و امکان هست واقعا که خانم کلینتون رئیس جمهور بشه، به هر حال در همین لحظه اتفاقا آرای الکترال هم بروز شد و شمارش بیشتر آرا حاکی از اون هستش که آقای ترامپ تعداد آراش به 244 رأی الکترال رسیده، خانم کلینتون همچنان 215 رأی الکترال داره،
فاصله بیشتر شد مثل اینکه، و
بله یوتا هم برده و همچنان در مسیر رسیدن به کاخ سفید. به هر حال ایشون اگر رئیس جمهور بشه که هر لحظه که میگذره احتمالش داره پر رنگ تر میشه، فراموش نکنیم که قاضی نهم دیوان عالی کشور رو انتخاب خواهد کرد. دیوان عالی آمریکا یک نهاد بسیار قدرتمند هست
و اثرگذار،
ولی که 9 قاضی درش نشستند و ریاست قوه قضاییه را عملا بر عهده دارند این 9 قاضی، و تا حالا در چند ماه اخیر، حدود 6-9 ماه اخیر، به دلیل درگذشت یکی از قضات، 4 تاشون از قضاتی هستند که تمایلات لیبرالی دارن، نزدیک به حزب دموکرات، و 4 تاشون تمایلات محافظه‌کارانه دارن، نزدیک به حزب جمهوری خواه. الان آقای ترامپ کسی هستش که قاضی نهم رو انتخاب میکنه که پنجمین قاضی محافظه‌کار خواهد بود و محافظه‌کاران توش دست بالا رو خواهند داشت. وقتی محافظه‌کاران دست بالا رو داشته باشن توی دیوان عالی کشور، میتونن قوانین مهمی رو تغییر بدن. از جمله چیزهایی که آقای ترامپ بارها روش انگشت گذاشته همین مسئله آزادی کامل سقط جنین در آمریکا است.
بله.
بعید نیستش که بره سراغ این داستان، مثلا یکی از اون قسمت‌هایی که اگه میخواد واقعا اون منتقدینش رو، منتقدین محافظه‌کار خودش رو با خودش همراه بکنه، از جاهایی که میتونه روش انگشت بذاره و پافشاری بکنه. مثلا
کیوان، با این اوصاف ما الان 26 رأی میبینیم که آقای ترامپ 244 رأی داره و برای رسیدن به 270، یعنی در واقع 26 رأی دیگه نیاز داره. این 26 رأی چقدر برای آقای ترامپ در این لحظه قابل حصول هست؟ چقدر میشه در واقع پیش بینی کرد که آقای ترامپ میتونه این 26% رو به راحتی به دست بیاره از ترکیبی که در ایالت‌هایی که بهشون اشاره کردی میتونیم حس
آره میتونیم بزنیم. همین الان مرور بکنیم ببینیم که اوضاع از چه قرار هست. 3 رأی الکترال ایالت آلاسکا رو میتونیم بگیم که آقای ترامپ همین الان در کیسه داره، یعنی این حالت هایی که شمرده نشده. پس این 244 تا با این 3 تا میشه 247 تا، درسته؟ جای دیگه ای هم که آقای ترامپ درش با فاصله جلو هست و پیشبینی میشد ببره آریزوناست که 11 تا داره. این 11 تا و 13 تا 14 تا با 244 تا میشه 258 تا. دست 258 تا الان کاملا مطمئنیم که آقای ترامپ میتونه به دست بیاره. میمونه جایی که بهش میگن ایالت‌های مردد که تعدادشون خواهد بود 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا ایالت دیگه از 8 ایالتی که شمرده نشده، 6 تا ایالت‌های مردد هستند. و جالب اینجاست که در هر 6 تا باقی مونده خانم کلینتون باید برنده میشده
و باید برنده قاطع این 6 ایالت
غیر از آریزونا و فرض کن آلاسکا و آریزونا رو که ترامپ برده، حالا در حالی که شمرده نشده، فرض کن که اونا برده، حالا 6 تا باقی مونده رو باید خانم کلینتون هر 6 تاشو میبرد تا بتونه به 270 رای برسه، که همونطور که عرض کردم در ویسکانسین برخلاف پیشبینی ها و همچنین در میشیگان و همچنین در پنسیلوانیا، در هر سه این ایالت ها که مجموعاً 46 رأی الکترال دارن، تعدادش هم خیلی زیاد، اینا ایالت‌های پرجمعیتی هستند واقعا، در هر سه تاشون خانم کلینتون عقب هست. در ایالت نیو همشیر هم برم همین الان چک بکنم، همچنان خانم کلینتون جلو افتاده. فاصله رقابت در نیو همشیر خیلی کمه، خیلی، یعنی در حد چند هزار رأی این ور و بر میشه. الان 85% شمرده شده، نیو همشیر رو خانم کلینتون جلو است. حالا اونم حتی اگر ببره، پنسیلوانیا رو عقبه، میشیگان رو هنوز عقب، 81% شمرده شده، اینم بد نیست بگم چند درصد. پنسیلوانیا 97% شمرده شده و هنوز عقب خانم کلینتون، و ویسکانسین هم 87% شمرده شده و با فاصله قابل توجهی خانم کلینتون عقب.
بله، بعد دیگه میشیگان به تنهایی نمیتونه خانم کلینتون رو نجات بده، 16 رأی داره میشیگان و خانم کلینتون بیش از اینها نیاز داره.
بله، ایشون مینسوتا هم که هنوز تمام نشده جلو هست، ولی فایده نداره دیگه، اگر حتی مینستا رو ببره، مینم ببره، به واسطه باخت در یکی از سه ایالت میشیگان، ویسکانسین یا پنسیلوانیا انتخابات رو به دونالد ترامپ واگذار خواهد کرد.
بله، آقای دونالد ترامپ 70 ساله 56 رأی نیاز داره و خانم کلینتون 69 ساله 55 رأی. فاصله زیادی هست و
همچنان باید منتظر بمونیم، ولی حالا ما هم نمیتونیم الان قطعا بگیم، این تصویریه که وجود داره و ما هنوز نمیدونیم که رئیس جمهور بعدی آمریکا واقعا کی هست، ولی خب به وضوح روشنه که شانس آقای ترامپ بیشتره.
خب ما باز هم با کیوان همراه میشیم تا بدونیم تازه ترین خبرها و تازه ترین آماری که از نتایج رأی های الکترال یا رأی های در واقع کالج های انتخاباتی که به دست میاد، تازه ترین ها رو با شما در میون میگذاریم. شما هم میتونید به ما در واقع با ما نظر خودتون رو در میون بگذارید، تأثیری که این انتخابات، بزرگترین به هر حال تأثیری که میتونه داشته باشه در سیاست خارجی ایران، موضوعی بوده که تا الان صحبت شده و برجام هست که سیاست خارجی ایران رو چقدر میتونه تحت تأثیر قرار بده، تأثیرش بر روی زندگی شهروندان، انتخاب هر یک از این دو نامزد حزب دموکرات و یا حزب جمهوری خواه چه تأثیری میتونه در ایران داشته باشه، چه تأثیری میتونه بر زندگی مردم ایران و سیاست در ایران داشته باشه. و میتونید به ما زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. و همینطور آخرین خبرها و پوشش زنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید. این انتخابات شگفتی هاست، پس از 18 ماه در واقع کارزار بیوقفه و نفسگیر، چیزی حدود 510 روز فعالیت و انتخاباتی که بیش از 6.5 میلیارد دلار تا این لحظه هزینه داشته، میتونه تمام در واقع رسانه ها و همینطور مردم در سراسر دنیا دارن دنبال میکنند و براشون این نتیجه مهمه. شما هم به ما بگید اهمیت انتخابات برای شما چیه، شما از چه زاویه به این انتخابات اهمیت میدید. ما در طول برنامه باز هم تازه ترین ها رو با شما در میون خواهیم گذاشت. اما ادامه یا بخش دوم گزارش هانا کاویانی همکارم رو میشنویم که در واقع به انتخابات آمریکا پرداخته و همینطور سیاست خارجی هیلاری کلینتون رو بیشتر بهش توجه کرده در این گزارش. I am officially running for president of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات آمریکا چه رویکردی در قبال خاورمیانه و ایران خواهد داشت؟ هانا کاویانی در این قسمت از سری برنامه‌های ویژه انتخابات آمریکا به بررسی سیاست خارجی خانم کلینتون در قبال خاورمیانه می‌پردازد.
در در بخش اول این گزارش از چالش‌های عمده بین المللی در مقابل دولت آینده آمریکا گفتیم و اینکه هیلاری کلینتون در صورت انتخاب چگونه با مسائلی چون تنش در روابط با روسیه و گفتگوی بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها روبرو خواهد شد. در این بخش اما با تمرکز بر خاورمیانه چند نمونه از موضوعات پررنگ پیش روی خانم کلینتون را مرور خواهیم کرد. خاورمیانه‌ای که سنم وکیل پژوهشگر بنیاد چتم هاوس در لندن درباره آن میگوید
خاورمیانه هیچ وقت در ایجاد چالش‌های تازه برای یک رهبر سیاسی کمکاری نمی‌کنه و متأسفانه هیلاری کلینتون با بحران‌های متعددی در این زمینه روبروه و تصور اینکه از کجا می‌خواد شروع کنه تصور سختیه.
اما هم خانم وکیل هم بسیاری دیگر از ناظران اولویت در فهرست طولانی چالش‌های خاورمیانه‌ای را به سوریه می‌دهند که حدود 6 سال جنگ در آن کشور بیش از 270,000 کشته بر جای گذاشته و میلیون‌ها نفر را آواره کرده است. در خود خاورمیانه این بحران به قدرت گرفتن گروه موسوم به خلافت اسلامی منجر شده و در سطح بین المللی قاره‌ای مانند اروپا را با بحران مهاجرت روبرو کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی آمریکا در سال‌های اخیر به دلیل استفاده نکردن از گزینه نظامی پس از استفاده بشار اسد از سلاح شیمیایی به شدت تحت فشار بوده است. اما آنطور که جان تیرمن مدیر اجرایی مرکز مطالعات بین المللی در دانشگاه MIT آمریکا میگوید به نظر نمی آید که هیلاری کلینتون تغییر بسیار شگرفی در این سیاست بدهد اگرچه تفاوت‌هایی با باراک اوباما خواهد داشت.
در استفاده از منابع آمریکا در جایی مثل سوریه کنشگرانه تر عمل خواهد کرد، اما او گزینه‌های زیادی برای دخالت نظامی در خاورمیانه نخواهد داشت و در مناظره دوم هم گفت که از نیروی زمینی در سوریه استفاده نخواهد کرد و این منطقی است چون مردم آمریکا اصلا تشنه جنگ در خاورمیانه نیستند. او همزمان خواستار برقراری منطقه پرواز ممنوع و مسائلی از این دست است که بسیار پیچیده هستند. او می‌خواهد داعش را شکست دهد که روندی بسیار پله به پله خواهد داشت و هزینه انسانی بالایی هم در بر دارد.
بحران سوریه بحرانی چند وجهی ارزیابی می شود. از یک سوی نزاعی بین بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مخالفان مسلحش است. از سوی دیگر کشورهای متعددی هم با حمایت از یکی از این دو سوی نزاع بر پیچیدگی آن افزودند. واشنگتن همواره از مخالفان بشار اسد حمایت کرده. از همین رو سوریه تبدیل به یکی از نقاطی می شود که سیاست خارجی هیلاری کلینتون بار دیگر با چالش مسکو مواجه خواهد شد و از سوی دیگر باید با تهران که به طور مداوم از حکومت بشار اسد حمایت کرده روبرو شود. چالشی که جان تیرمن در آمریکا می گوید همانند بسیاری دیگر از مسائل باید با رویکردی دو سویه برای دستیابی به راه حلی برای آن اقدام کرد.
به نظرم امید است که ایران و روسیه اسد را از قدرت کنار بزنند و این موقعی است که دیپلماسی بسیار پیچیده باید به کار بیاید و در پی این برکناری باید وضعیت سوریه به طوری حفظ شود که عناصر تندروتر در میان شورشیان قدرت را در دست نگیرند. به نظر می آید که هدف این است، اما اینکه چطور می توانند به این هدف برسند راه‌ها و توجیه‌های متعددی برای آن مطرح شده که معلوم نیست کدام یک عملی باشد. اما مطمئناً درباره ایران بهانه‌هایی که ظریف و سایرین درباره حضور ایران در سوریه مطرح می‌کنند در چشم حقوق بین‌المللی و افکار عمومی جهان قابل توجیه نیست. بخشی از این موضوع منزوی کردن ایران و روسیه به عنوان حامیان یک جنایتکار در دمشق است، اما در این حال ترغیب آنهاست به انجام یک اقدام سازنده.
البته دولت آینده آمریکا با تهرانی متفاوت هم روبرو خواهد بود، چرا که حال تهران با دستیابی به توافق اتمی با قدرت‌های جهانی موقعیتی متفاوت برای خود در منطقه و در سطح بین‌المللی متصور است. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که گفتگوهای محرمانه برای دستیابی به توافق اتمی در زمان وزارت خارجه اش آغاز شد، از این توافق حمایت می‌کند و می‌گوید از آنجا که این توافق به امنیت بین المللی کمک می کند، آمریکا در صورتی که او رئیس جمهور شود به آن پایبند خواهد بود. دنیس راس که از جمله اولین دیپلمات‌های آمریکایی بود که پیام میانجیگری عمان درباره آمادگی ایران برای مذاکره اتمی را دریافت کرد، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا درباره سیاست نامزد حزب دموکرات در این زمینه از یک تفاوت جدی سخن گفته بود.
به نظر من اگر هیلاری کلینتون رئیس جمهور شود، به تعهداتی که بر مبنای برجام توافق شده پایبند خواهد بود. اما اگر حتی به سخنرانیش در این زمینه گوش کنید، او تأکید زیادی دارد بر اجرای دقیق توافق. او مردد است که اگر ایرانی ها واقعا از پیامد عمل نکردن به تعهداتشان آگاه نباشند، این کار را درست انجام نخواهند داد. در نتیجه به نظرم سیاست در زمینه اجرا و متحد بودن آمریکا همانند این دولت خواهد بود، اما در ادبیات رسمی حساسیت کمتری درباره تفسیر این گفته‌های تندتر در ایران وجود خواهد داشت. دولت اوباما به نظر می‌آید خیلی محتاط است که با گفته‌های تندتر فرصتی به تندروها در ایران ندهد که از آن سوء استفاده کنند. به نظرم دولت کلینتون در این زمینه حساسیت کمتری خواهد داشت. ایرانی‌ها ذره‌ای حساسیت درباره گفته‌های تحریک‌آمیزشان علیه ما ندارند. من نمی‌دانم چرا باید در این زمینه حساس باشیم. هر دو طرف منافعی در اجرای توافق دارند و ایرانی‌ها باید متوجه شوند که ما وقتی می‌گوییم آنها باید به تعهداتشان پایبند باشند، جدی هستیم.
به نظر بسیاری از تحلیلگران، هیلاری کلینتون در حالی به توافق اتمی با ایران و اجرای آن پایبند خواهد بود که باید با موضوع همسایگان و رقبای ایران در منطقه هم روبرو شود. کشورهایی چون برخی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس که در دوران مذاکرات اتمی و دستیابی به توافق از رویکرد آمریکا به نوعی ناراضی بودند. حال آنطور که سنم وکیل در لندن میگوید، خانم کلینتون فرصتی برای بهبود این وضعیت دارد.
Well, I do think she has an opportunity because President Obama has walked back from those traditional.
به نظرم خانم کلینتون یک فرصت در این زمینه داره، چرا که باراک اوباما به نوعی از اون روابط سنتی عقب‌گرد داشته و آشکارا انتقادهایی رو مطرح کرده. کلید این ماجرا هم آشکار بودن این انتقادهاست، چرا که به طور خصوصی به نظرم پس زمینه این روابط همچنان قوی هست. در نتیجه هیلاری کلینتون یک در باز پیش روش داره که میتونه از اون استفاده کنه. به نظرم او با تمام وجود تعهد آمریکا به برجام رو ادامه خواهد داد، اما در این حال بسیار سنتی تر در قبال متحدان آمریکا در خلیج فارس و اسرائیل اقدام خواهد کرد. به نظرم اون تنش شخصی که باراک اوباما اون رو با خودش آورد دیگه وجود نخواهد داشت.
از جمله دیگر مسائلی که در همین زمینه هیلاری کلینتون در صورت انتخاب شدن باید به آن رسیدگی کند، جنگ یمن است که در راستای همان رقابت منطقه‌ای هم ارزیابی می‌شود. جنگی که شیعیان مسلح حوثی که گفته می شود از حمایت ایران هم برخوردارند در یک سوی آن و عربستان سعودی و کشورهای متحدش در سوی دیگر آن هستند. آمریکا هم از جمله کشورهایی است که این روزها به دلیل ارسال سلاح به عربستان سعودی پایش به این جنگ باز شده و مورد انتقادهایی هم قرار گرفته است. رقابت‌های منطقه‌ای ایران و عربستان به جز یمن در سوریه، عراق و افغانستان هم مشهود است. رقابت‌هایی که به قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور و نزاع آشکار بدل شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک مصاحبه با نشریه اتلانتیک گفته بود اگرچه آمریکا ایران را به متحدان سنتیش ترجیح نخواهد داد، اما ایران و عربستان سعودی باید بتوانند منطقه را بین خود تقسیم کنند و به نوعی به یک صلح سرد برسند. برخی از ناظران مانند دن اربل از تحلیلگران مرکز سیاست‌های خاورمیانه در مؤسسه بروکینگز معتقدند این روی کرده باراک اوباما با ریاست جمهوری خانم کلینتون ادامه نخواهد یافت.
همچنین به نظرم خانم کلینتون با رژیم‌های میانه روی عرب منطقه ارتباط برقرار خواهد کرد و تلاش خواهد کرد که اتحاد آمریکا با این کشورها را تقویت کند. کشورهایی که در این سالهای اخیر خیلی عصبانی هستند که آمریکا آنها را فراموش کرده و از آنها حمایت نمی کند.
البته رویکرد دیگری هم هست که معتقد است هیلاری کلینتون در صورت ریاست جمهوری باید تصمیمی اساسی درباره رابطه آمریکا با متحدی سنتی چون عربستان سعودی بگیرد. از آن جمله جان تیرمن در بوستون است که با تأکید بر اینکه تحلیل چشمانداز روابط واشنگتن و ریاض ساده نیست، اما پیشبینی نوعی حفظ وضعیت موجود را هم می‌کند.
The question is really for her now. Does the United States continue to support Saudi?
سوال کنونی برای او این است که آمریکا هم اکنون واقعاً در حال حمایت از دخالت نظامی سعودی‌ها در یمن است و باید دید که آیا او از رویکرد خصمانه سعودی‌ها علیه ایران به طور کلی حمایت می‌کند یا خیر. وضعیت در سوریه هم به نوعی نتیجه حمایت سعودی‌ها و سایر کشورهای حاشیه خلیج خصوصاً قطر، امارات و کویت از برخی عناصر بسیار تندرو در سوریه است که برای برکناری اسد تلاش می کنند. اسدی که متحد ایران است. در نتیجه ما موضوعات متعددی با سعودی ها داریم. به اینها موضوع قیمت نفت را هم اضافه کنید و مشخص نیست کلینتون در این زمینه ها چه خواهد کرد. حدس من بیشتر به سمت حفظ وضعیت موجود می رود. اما باید به بدرفتاری سعودی ها هم رسیدگی شود.
But there needs to be a reckoning with Saudi misbehavior.
به همه این چالش‌های دیپلماتیک در خاورمیانه، موضوع گروه مرسوم به خلافت اسلامی یا داعش را هم باید اضافه کرد که مذاکره دیپلماتیک با آن قابل تصور نیست و هیلری کلینتون هم مانند هر سیاستمدار دیگری وعده مبارزه با داعش و ریشه‌کن کردن آن را داده است. خانم کلینتون در جریان کارزار انتخاباتی خود یک بار گفته بود که در صورت استفاده از ابتکار و اعتماد به نفس، آینده بیشتر ترکیبی از فرصت‌ها خواهد بود تا تهدیدها. حال باید دید او در صورت رسیدن به کاخ سفید به عنوان رئیس جمهور چگونه با این گونه جهان‌بینی آینده آمریکا و سیاست خارجی آن کشور را رقم بزند.
ساعت 9:59 دقیقه به وقت ایران هست و 7:28 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و در واشنگتن در شرق آمریکا 1:28 دقیقه بامداد و همینطور در سانفرانسیسکو در غرب در شرق آمریکا ساعت 10:29 دقیقه شب. شنونده ویژه برنامه پوشش زنده 45مین انتخابات ریاست جمهوری از رادیو فردا هستین. انتخاباتی پر از شگفتی، انتخاباتی که در سراسر جهان با هیجان و انتظار داره دنبال میشه. در این انتخابات 45مین رئیس جمهوری آمریکا تعیین خواهد شد و 58مین دوره انتخابات ریاست جمهوری است در آمریکا. انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نزدیک به 3 قرن عمر و تجربه داره، 3 قرن و چیزی در حدود، در واقع به طور دقیق 284 سال پیش، یعنی سال 1732 برای اولین بار ایالات متحده انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرد و این جورج واشنگتن بود که برای اولین بار به صندلی ریاست جمهوری آمریکا تکیه زد. و اتفاقا جورج واشنگتن کسی